خدمت شما بینندگان عزیز عرض میکنم که برنامه تا آسمان روزهای پنجشنبه در مورد بحث نبوت و امامت با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی حضور دارن که در برنامه بحث خودش رو ادامه میده و ما یکی دو هفته گذشته روزهای پنجشنبه برنامه نداشتیم به دلیل مناسبت هایی که بود و امروز خدمت آقا هستیم و خدمتشون سلام و مجدد عرض میکنم و خیلی خدا رو شاکرم که این توفیق رو دارم که خدمت شما باشم.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی خوش آمدید به برنامه تا آسمان. حاجی، ما بحث در واقع بعثت انبیا رو خدمت شما داشتیم و ضرورت بعثت رو برای ما بینندگانمون تو یکی دو جلسه‌ای که حالا سه هفته گذشته در واقع بود برای بینندگانمون بیان کردید. اگر موافق باشید مقدمه‌ای برای اینکه خب بالاخره باز ذهنیت برای بینندگان ما هم ایجاد بشه، مقدمه‌ای از بعثت و ضرورت اون بفرمایید تا ان شاءالله سوالات بحث عصمت رو انبیا رو در واقع خدمت شما آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به بعثت انبیا که یک ضرورت فطریه، یعنی فطرت هر انسانی ویژگی انسانیش اینه که یک سری سوالهای اساسی داره، سوالهایی که ربطی به نژاد، قوم، زمان، گذشته، آینده نداره.
بله.
به تعبیر یکی از نویسندگان پرسش‌های ابدی. یک گوسفند رو شما توی یک اتاق تاریک قرار بدین، بذارین توی یک کانتینری، ببرین توی یک محیط خیلی نامرئی اون ور دنیا، تو اقیانوسیه، توی یکی از جزایرش، سوال براش پیش نمیاد که کی من اینجا آورد، چرا آمدم. یک کمی ونور نگاه میکنه که علفی رو پیدا کنه، بعد مشغول بشه. اما اگه یک انسانی رو که خوابه، بیهوشه، همونطور در همون حال خواب ببرن توی یک محیط دیگه، مثلا بزن بره یه دفعه توی دشتی توی اسپانیا،
بله،
تا به هوش بیاد میگه من کجام، کی من آورد، چرا من آورد، کجا باید برم، چجوری باید کار کنم. اینا میشه پرسش هایی که پرسش های ابدی هر انسانه و پرسش های درگیر کننده ذهن و جان و روح و این هاست دیگه.
بله.
از کجا آمده ام؟ همین اینها جزء سوالات اساسیه که پاسخ نگرفتنش مساوی است با انحطاط انسانیت انسان، چون انسانیت من و شما که به گوشت و پوست و اینا که نیست.
درسته.
و به احساسات اولیه هم نیست، حتی به اخلاقیات اولیه هم نیست، چون اخلاقیات اولی تو حیوانات هم هست.
بله.
ببینین رفتارهای مثلا پر از شفقت و رحمت تو حیوانات نشون میده دیگه، همه حیوانات که گرگ درنده نیستن.
بله.
گاهی وقتا نشون میده که یک حیوانی برای نجات حیوان دیگه خودشو به خطر میندازه.
بله.
پس اینا ملاک انسانیت انسان نیست. نمیخوام بگم بده ها، میخوام بگم انسانیت انسان به این نیست، اینا حد مشترک انسان است با هزار حیوان دیگه.
درست.
اون که مولوی گفت از جمادی مردم و نامی شدم، داره مراحل سیر انسان، سیر تا ملکوتش را میگه. و الا کسی که مثلا میگن خیلی آدم خوبیه، فقط نماز نمیخونه، اهل خدا نیست، ولی اگه یه میلیارد تومن زیر دستش باشه، احتیاجم داشته باشه، خیانت نمیکنه توش، این در حقیقت یه حیوان خوبیه. چرا؟ در سوره مائده میفهمد یکی از راه‌های شکار سگ شکاریه. خب این سگ شکاری که شاگرد انسانه در شکار کردن، اگر که گرسنه گرسنه هم باشه، بعد یه تیهوی خیلی لذیذی هم به دندان گرفته ولی گاز نمیکنه.
بله. امانت داری میکنه.
بله. اینا اگر ملاک انسانیت باشه، خیلی انسانیت را انحطاط دادیم، اصلا بیچاره کردیم انسان رو با این اینجور تعریف کردن.
درست.
انسان اونیه که تا ملکوت راه بره، نه اینکه صرفا دزدی نکنه، هیزی نکنه، مال مردم رو نخوره، دروغ نگه. اینا ابتدایات انسانیته، کفش پای انسانیته. قامت انسانیت بلندتر از این حرف هاست. بعد نمیشه کسی سوال را در فطرت قرار بده پاسخش را و میدونه پاسخش را نمیتونه پیدا کنه. خب من که از اون عالم تجربه ای ندارم، قبل از این عالم کجا بودم یا بعد از اینجا کجا میرم. پس باید کسانی رو بذاره که این نیاز جدی انسان رو که هم نیاز فکریشه، هم نیاز قلبیشه، هم نیاز وجودش رو خواهد رفت. راهیه که اینطور نیست بگیم خب هر کی نمیخواد نیاد، داوطلبی باشه.
درست.
در یک ابدیتی همه داریم سیر میکنیم. بله. در قافله‌ای به سوی بی‌نهایت. خب به سوی بی‌نهایت میخواد بره، هیچ تصویری هم نداره، تصویری هم نداره که چه کارهایی با چه ضریبی اونو رشد میده. مثل کسی که میخواد کنکور بده، اصلا نگفتن چه کتابی بخون. حتی گفتن این که چه کتابهایی بخون به طور کلی کفایت نمیکنه. بعد یکی همه همشو بذاره روی یک درسی، بعد آخر بفهمی ضریب یک داشت. خب این حق اعتراض نداره؟ هر عاقلی میگه که این بهش ظلم شده. بنابراین به بعثت انبیا هم نیاز با تمام وجود، وقتی که آدم بفهمه که ابدیتی در پیش داره، میگه کو شریعت، کو راه، شریعت راه دیگه اصلا.
بله.
چه کار کنم که من آینده بهتری رو رقم بزنم برای خودم؟
درست. بحث عصمت که جز صفات انبیا هست رو قصد داریم که انشاءالله در این جلسه آغاز کنیم. اگر موافق باشید یه تعریف کلی باز از عصمت داشته باشید برای بینندگان ما، تا سوالاتی که از حالا سوالم این هست، مؤلفه های اصلی عصمت چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث عصمت، اولا عصمت یک مفهوم خیلی دور قریب ناآشنا نیست.
بله.
بنده و شما هم میتونید معصوم بشید. معصوم شدن کاری نداره،
قابل لمسه در واقع برام.
بعضی از چیزها هستش که همه ما توش معصوم هستیم. اولا تعریف عصمت رو فرمودیم بگم. خود عصمت از لحاظ لغوی یعنی حفظ.
حفظ
عصمه یعنی حفظه، اون عصمت در پوششی از حفظ و حراست قرار دادن. بعد این در حفظ و حراست قرار گرفتن یا به این کیفیتیه که یک کسی مثل بچه میخواد بره سمت بخاری میگیریمش، اون میخواد انجام بده، ما میگیریمش.
درسته.
این یک حالته. یه حالت هستش که خود بچه میفهمه که میتونه به سمت بخاری بره، میتونه هم دست بزنه، داغ میسوزه.
بله.
نمیره،
نتیجهشو میدونه.
بله. پس در حفظ قرار ما، چون ممکنه بعضی از حسمت این باشه که مثلا انبیا، اولیا اینا اگر که مثلا فرض کنید که حسمت دارن، پس خدا یک کاری کرده که مثل اون حالت اول داره میره جلوشو میگیره.
بله.
گرچه همه چیز به دست خداست، به اذن خداست، به امر خداست، اما این حالت اسمش میشه جبر.
بله.
و عصمت جبری ارزشی نداره. اون چیزی که حقیقت عصمت اینه که خود فرد این کار رو انجام نمیده.
بله. منشأش هم
میشه، منشأ این حفظش میشه چی؟ علمش.
علم.
یعنی بچه تا نمیدونه بخاری داغه به سمتش میره، تا نمیدونه این تلخه به دهنش نزدیک میکنه.
درسته.
ولی تا این علم حاصل شد، دفعه دوم دیگه امکان نداره.
به زورم این
آره، مثلا دارو مثل شکلات درست کنین شما.
آها.
یه بار بهش بدین ببینه تلخه، دیگه دفعه دوم با گریه اونو دور میکنه.
درست.
پس عصمت که یک مرتبه ای از مدیریت اختیار انسانه، برمیگرده روحش به علم سرشار ملموسی که در درون پیغمبر و امام قرار داره.
درست. خیلی متشکرم. یک بخش کوتاه رو با هم ببینیم، برگردیم و سوالات دیگر رو خدمت حاجی نخاولی عرض کنم. اللهم صلی علی سیدینا محمد سيدي شما برنامه تا آسمان رو مشاهده میکنید از شبکه خراسان رضوی و ما بحث عصمت رو در خدمت آقای دکتر نخاولی بحث میکنیم. حاج آقا در مورد بحث عصمت که فرمودید، خب در شیعه اینطور هست که و این باور داریم و اعتقاد که در واقع عصمت از کودکی هست. حالا این که شما میفرمایید در واقع علم کمک میکنه که آدم عصمت پیدا کنه و بچه وقتی که متوجه میشه یا علم به این پیدا میکنه که مثلا بخاری گرمه، همون مثالی که زدید، و دیگه نزدیکش نمیشه، این دوتا رو با هم چطور میشه جمع کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته ای رو باید در مسئله عالم وجود عرض کنم. قبل از اون اول بگم طوایف مختلف اهل دین
بله.
نظرشون راجع به عصمت چیه؟ نظر گروهی از اهل تسنن اینه که اصلا پیغمبران هیچ عصمت نداره، به هیچ نحوی از عصمت معصوم نیست.
درسته؟
این یک. بعضیا یه عصمت ضعیفی در وحی فقط برای پیامبران قائلن.
بله.
و یک گروه دیگه ای از اینها قائلن به این که پیامبر علاوه بر ابلاغ رسالت و وحی در افعالش هم معصوم بوده و کار خطا عمدی انجام نمی داده، گرچه ممکنه سهواً از دستش یه چیزایی در بره، مثلا صبح نماز صبح قضا بشه براش خواب بمونه امثاله.
اتفاقاً چند تا سوالم تو این زمینه دارم. حالا
چهارمین گروه، گروهی هن که میگن پیغمبر خطای سهوی هم در عمل نداره.
بله.
این اعتقاد طوایف اهل تسنن. و اما شیعه معتقده و این معتقد است به این معنا نیستش که اونا حالا یه چیزی میگن ما یه چیزی میگیم، براش دلیل داره که پیامبران هم در تلقی و دریافت وحی، حیطه اول که دریافت وحی چیزی رو اشتباه نمیفهمه،
بله،
دو هم در حفظش و ابلاغش دخل و تصرفی نمی کنه،
بله،
فراموشی و نسیان نمی گیره، و سه در حیطه عمل به آنچه فرموده، یعنی اگر گفته فلان کار را بکنید فلان کارها را نکنید، در تمام حیطه هاش،
بله،
چه واجبش چه حرامش چه مستحبش چه مکروهش،
بله،
پیامبر هیچ وقت عدول از آنچه گفته نمی کنه. همونطور که امیرالمومنین فرمودن ما امرتکم به شیء، به هیچ چیزی شما را امر نکردم الا اینکه خودم قبل از شما اجرا کردم، قبل هم نه قبل زمانی،
بله،
یعنی از شما جلوتر من دایه دار این هستم و انجام دهندش هستم، پیشتازم در عمل بهش، و هیچ چیزی را نهی نکردم الا اینکه خودم قبلا منتهی بودم. و بعد در نهایت اکثر یعنی محققین شیعه بر این باورن و معتقدن و دلیل دارن که پیامبر سهو هم ندارد. این اختلافات. و اما طوایف دیگه اهل کتابهای آسمانی دقیقا اعتقادشون شبیه اعتقاد اهل تسننه، یعنی اعتقاد اول اهل تسنن.
درسته.
یعنی میگن پیامبران خطا هم میکنند، خطاهاشون هم همچه خطاهای دندونگیر و مهمیه. مثلا در تورات مواردی نقل شده نسبت به حضرت موسی، نسبت به حضرت لوط، حتی نسبت به حضرت ابراهیم،
بله،
که اگر لازم باشه وقتی اشاره میکنم که گاهی وقتا اصلا آدم متاسف هم میشه، شرم میکنه که یک چیزهایی رو نسبت دادن که یک آدم معمولیه مثلا متوسط روبه پایین از لحاظ اخلاقی و شخصیتی مرتکب نمیشه. بعضی از مواردی که ذکر کردن که یک آدم پست هم انجام نمیده، مثلا همبستری با دختر خودش را به یکی از انبیا تو تورات نسبت داد، البته منشأش را خود دختر ذکر کرده، دختران لوط اونجا در سفر خروج اگه اشتباه نکنم شاید هم در سفر دیگه از تورات باشه که میگه وقتی که قوم لوط هلاک شدن گفتن فقط ما موندیم و بابامون، نسلی ازش نموند، حالا چه کار کنیم؟ گفت چی به پدر مشروب بده، مسک شد، متوجه نمیشه. شب اول از دختر اولش فرزندی آورد و شب دوم از دختر دوم اصلا متوجه نشد چی شده. و بعد از نسل دختر دومش حضرت موسی پدید آمد. این حرفای پلیدی که اونجا گفتن متاسفانه بعد از رحلت پیغمبر، چون باب علم پیامبر مسدود شد، علمای اسلام شدن امثال کعب الاحبار، وهب ابن منبه، تمیم داری، عبدالله ابن سلام، که اینا همه یهودی مسیحی های مسلمان شدن. همه حرفای تحریف شده تورات که فرمود یحرفون الکلمه عن مواضعه، همه اونها رو خورد مردم مسلمان دادن به اسم روایات اسلامی، بعدم باب شد.
درست. حاجا در مورد اسمت اکتسابی و جبری، یعنی اکتسابیست یا جبری هم صحبت بفرمایید، اشاره کردید که نه. اگر در واقع اختیاری نباشه خب ارزشی هم نداره این اسمت.
ببینید برگردیم به این بحث اکتساب، اختیار و جبر. حتی این بحثش همونطور که قبل از گفته بودم با هم عرض کردیم، یه مقدار بحثش ثقل داره ولی باید دوستان همراهی کنن دیگه.
بله.
این الان همین گل مصنوعی که اینجاست، این الان اختیار داره. همین میزی که الان دست ماست اختیار داره. منتها اگر آدم حس محوری باشه که هر چیزی که محسوس براش نیست رد کنه، خب خیلی از حقایق دین میشه خرافات و دروغ دیگه. بله. مثلا الان ما میفهمیم اینجا ملکی هست، اصلا ملک تو این عالم هست یا نه، جن هست یا نه. بنابراین اگر کسی همراهی کرد با دین، یعنی فهمید، برهان هم آورد که عالم فقط همین عالم محسوسات نیست، پس جریان‌های دیگه تو این عالم هست.
درست.
ولو اینکه به حس نرسه. تازه حس ما مگه چقدر ادراک داره؟ من گاهی وقتا مثال میزنم، میگم که شما الان وقتی که اینو میبینین، بینندگان چی میبینن؟
یک کتاب.
اصلا کتاب نمیبینن، تنها چیزی که میبینن رنگ و حجمه.
درست.
حتی کتاب نه، تو نگاه دوم وقتی که باز لمسش میکنم چی میبینم؟ یک زبری و نرمی.
بله.
خود کتاب، کتاب بودن که محسوس نیست.
درسته.
فقط در محسوسات با یک سری شکلها، رنگها، زبری و نرمیها، ترشی و مزه ها ما سر و کار داریم.
درست.
هیچ وقت من اینجا چوب نمیبینم، من یک چیزی میبینم که مثلا شکل خاص داره، رنگ خاص داره، حجم خاص داره، ویژگی های اینطوری که محسوسه. حس خیلی ضعیفه. حس اگه کسی اعتماد به حس کنه، با پوسیده ترین تنابه ها خودشو وارد یک چاه عمیق کرده.
درست.
عرض کردم حس چیه؟ ضعیفه، نه اینکه غلطه.
آها.
حس صد تومنی کمه. آها. نه اینکه بده، توجه فهمید؟ نسبت به مثلا یک چک سفید امضا یا چک یک میلیارد تومانی نوشته باشه کمه. درست. مبلغ کمه، نه اینکه پست. وقتی که میگیم اینطوری از حیث وجودی، نه از حیث ارزشی.
درست.
بنابراین کسی بخواد کل نظام هستی را با حسش بفهمه، مثل مورچه یه که میخواد با شاخکاش مثلا انرژی اتمی رو بفهمه.
درست.
این نکته اول. نکته دوم، ما عوالمی در این عالم وجود داریم، پایین ترینش عالم ماده است که الان ما توش هستیم، ولی ما یک موجود سه طبقه هستیم. یعنی یک بخشی از وجودمون مادیه، مثل دستمون، پامون، ولی ذهن شما، فکر شما چه رنگیه، چه شکلیه، چقدر وزن داره. ذهنتون، نه مغزتون ها.
بله.
ذهن چجوری؟ مادی نیست این. یا مثلا محبت، محبت کجای شماست؟ جا نداره.
درست.
شی مادی نیست.
مقدار هم نمیشه برش تعریف کرد.
مقدار نه، شدت و ضعف.
شدت و ضعف برش تعریف
میکنه. اموری که مادی نیستن مقدار دیگه ندارن. مقدار این حجم، رنگ، کیلومتر، امثال اینا. ولی شدت و ضعف پذیرن. امور غیر مادی کیفیت دارن، کمیت دیگه ندارن. اگر تو عرف میگن که من تو رو مثلا دو برابر اون دوست دارم، این اصطلاح تسامحی عرفیه، یعنی از لحاظ شدت، شدت محبت من به تو دو برابر اون، نه مقداری باشه. این نکته دوم که ما وجود سه طبقه هستیم. طبقه دوم اون طبقه ای از سنخ عالم برزخ، به همین خاطر شما خواب میبینید. اگه شما وجود برزخی در هم نفس خودتون نداشته باشین، هیچ وقت خواب نمیبینید. خواب یعنی اتصال به عالم برزخ.
بله،
اونایی که خواب زیاد میبینن اینو خوب لمس میکنن که تو عالم برزخ محدودیت های عالم ماده دیگه نیست.
بله،
در یک آن همینجا هست، میره مکه، همون جایی که مکه هست میبینه خونش هم داره میبینه. اینا ویژگی هایی که محدودیت های عالم ماده برداشته میشه، عالم وسیع تر میشه، ویژگی های خاص خودش رو داره، کار نداره. یه بخشی از وجود ما هم وجودیه که غیر مادی محض، مجرد محض.
بله،
اسمشو میذاریم عقل، نه به معنی عقل عرفی.
درسته،
یعنی اون جایی که توسط اون دیگه شهود حقایق کلی میشه، مثلا در بله، حالات عرفا و بالاترش در مشاهدات مثلا انبیا و اولیا، بخشی از این شهودها شهود عقلیه. درست، یعنی میبینه خود حقیقت را میبینه، عاری از شکل و صورت، بدون محدودیت شکل و صورت.
درست،
شما تو خواب وقتی خواب میبینین فرد را میبینین بدون محدودیت ماده. اصلا تو کار خارق العاده که تو خواب میتونین انجام بدین، چون محدودیت ماده رو ندارین، ولی شکل و صورتش هست.
درسته،
این میشه عالم برزخ. یه عالم بالاتر خود اون حقیقت ناب را کسی درک کنه، حتی بدون محدودیت شکل دیگه. اون تصویری، چون ما عموم مردم غیر از حد اکثر چیزی که از عالم مجردات خودشون تجربه میکنن خوابه، حد اکثر شمه یک ترشحی از عالم برزخ رو تجربه میکنن، ولی درست، از عالم بالاتر که عالم قیامت باشه که در وجودشون هست،
بله،
چون به فعلیت نرسیده تجربه ندارن. این فعلیتش با سلوکه که حاصل میشه.
درست،
این ادامه بدیم؟
یه بخشی آماده داریم، حالا هر وقتی از صحبت شما به انجام رسید.
یه نکته رم از
بفرمید.
ما برای آمدن به این عالم دنیا از عوالمی رد شدیم، از باب مثال این نورافکن که اینجا هست، از اون نقطه اصل اولی که نور داره تلاوش میکنه، اسم اون مقطع اولی رو بزنین عالم قیامت. قیامت صرفا اونی نیست که ما میریم میبینیم، ما از قیامت رد شدیم، صرف این ضمن این که همین الان هم قیامت داریم، قیامت ما ازش
غافلیم.
حالا راجع به این مهم صحبت میکنه. بعد مقطع بعد که مثلا تا اینجاها میاد، نور داره چی میشه؟ هی ضعیف‌تر میشه و پراکندگیش چی میشه؟
بیشتر میشه.
میشه عالم برزخ. تا بره از یک جایی که ضعیف‌تر بشه، که دستتون یا یک شیء رو بگیرین دیگه یک سانتی‌متر اونورتر ببرین دیگه نور بهش نمیخوره.
بله،
اون مقطع آخر که از همه ضعیف‌تر، تاریک‌تر و پخش‌تر میشه عالم ماده.
درسته،
ما الان تو این مقطع عالم هستیم. خب ما چجوری آمدیم اینجا؟ اون عوالم را طی کردیم تا آمدیم.
درست،
یعنی میشه شما از اون مقطع نور هیچی وسطش فاصله باشه، هیچی نباشه، یه دفعه اینجا نور باشه؟
خب این که نمیشه.
این عوالم طی شده.
درست،
که بهش میگن عوالم نزولی.
آها،
ما نازل شدیم از فیض حق تعالی.
درست،
این عوالم را طی کرد. این عوالم میشه عوالم قبل از دنیای هر انسان، که تو یک مقطعش از ما پرسیدن میخوای بری تو دنیا؟ ما هم گفتیم چی؟
بله،
بله. این آیه عالم زر، کسایی که میگن از ما سوال نشد، ما که نخواستیم، ما هیچ کس بدون دعوت تو دنیا نیامده.
درست،
همه خواستند و آمدند. خداوند تو اون آیه میفهمد الستو به رب بکن، نمیفهمد الستو بالله، الستو به خالق کن، من خدا نیستم، من خالق نیستم. اینو سوال نمیکنه، سوال میکنه که من رب شما نیستم. لازمه رب چیه؟ تربیت. تربیت شما کجا محقق میشه؟ تو عالم دنیا.
درست،
این عبارت دیگه ایست از این که میخواین برین دنیا. همه هم گفتم بله.
علم عهد الیکم بنی آدم، اونم اشاره میکنه،
اون تو همون موطن عهد گرفته خداوندی. درست، گفته ببین، مثلا مثال بزنم، فرض کنیم ما یه سری دونه هلو هستیم اینجا. با این تفاوت که درک و شعور داریم. بعد یه باغبانی بیاد تو این صفحه تلویزیون عکس یه باغ پرنشاط و هلو بندازه، بگه همه شما ظرفیت این رو دارین که تک تکشون این بشین.
درسته.
میخواین من پرورشتون بدم؟ میخواین من رب به شما باشم ببرمتون تو خاک متاب؟ لازمش اینه که برین تو خاک.
آره.
فشار ببینین.
یه سختی رو تحمل کنید.
میخوان هر عاقلی میگه من میخوام به کمال برسم. همه گفتن بله. حالا اینکه بعدن آمدن مثل اینکه به بچه بگن میخوای دکتر بشی؟ میخوای مثلا جراح بشی؟ میگه بله. میگه لازمش اینه. بعد میاد حالا با اینکه بله رو گفته چون آمده کنکور شرکت کرده همت نکرده قبول نشد. یا نه قبول شد اما تو دانشگاه تو مقطع اولش، تو مثلا مقطع دومش، تو مقطع سوم خوب درس نخوند، مثلا نشد اون چیزی که اول قصد کرده. این که حالا بعدن که وارد مقطع شدن چرا خوب، یا حتی مشروط شد، مثلا ست مشروط شد عذرشو خواستن،
بله،
این که بعدن به مقتضاش عمل نمیکنه یک مطلبه، این که اول با میل خواسته که بیاد یه مطلبه.
درست. حاجا چند تا سوال اومده که در واقع اصلش یکی هست، حالا به نوعهای مختلف من خدمت شما عرض کنم. آیا پیامبران هم اشتباه میکردند؟ آیا پیامبران جایز الخطا بودند؟ آیا پیامبران گناه میکردند؟ و سوالی که حالا تکمیل کننده اینها هست، اگر پیامبران معصوم هستند پس چرا حضرت آدم دچار اشتباه شد؟
خب با یک سری ادله عقلی و نقلی داریم برای اسمت.
بله.
که اگر ضرورت داشته باشه هفته آینده راجعش بحث کنیم، اگر یعنی بینندگان سوال دارن، چون دلیل‌های روشنی داریم هم عقلا هم نقلا.
درسته.
یعنی از حیث قرآنی که اسمت هست.
بله.
این یک مطلب. من اگر اجازه بدین اون بحث رو تمام کنم. پس ما از اون عالم که آمدیم و با خواست خودمون هم آمدیم، این عوالم رو طی کردیم و این عوالم را عین همون که طی کردیم برمیگردیم. انا لله و انا الیه راجعون. آمدیم. بله. و برمیگردیم.
بله.
هر موجود اینطوریه، هر موجودی که از خدا صادر شد به خدا راجعه، برمیگرده به خدا، منتها رجعت هر چیزی به حسب خودشه و اون رجوع کامل مال انسانه. البته و رجوع کامل در حقیقت مال انسان کامله. هر کسی به اندازه سعه خودش به خدا برمیگرده. تنها کسی که کامل برمیگرده به خدا، رجعت کامل داره به حق تعالی، انسان کامله که در اوجش انسان کامل محمدی. البته اللهم صل علی محمد. این نکته. نکته بعد این که گفتم که بعضی از صفات صفات یک شیء خاصن، مثلا بله. پرواز برای کبوتر.
بله.
کمال برای خودش، بنابراین کمال برای من و شما نیست. یا مثلا صدای چهچهه برای بلبل کمال اون خاص، بنابراین پخش نیست این کمال تو همه عالم که همه داشته باشه.
درسته.
بعضی از صفات صفات یک موجود خاص نیستن، صفات موجودات مادی هن. مثل مثلا فرض کنید که وزن داشتن برای موجود مادی، این در همه موجودات مادی هن. بعضی از صفات گسترده تن، صفت وجودن، یعنی هر جا موجودی باشه اون صفت هست.
درسته.
خداوند موجود مادی نیست، خداوند موجودی که یک موجود خاصی مثل انواع موجودات باشه نیست.
بله.
بنابراین اگر صفتی در خداوند بود، اون صفت، صفت ذات خدا بود، صفت اصل وجوده.
درست.
خداوند حیه، عالمه، قادره، مختاره.
بله.
بنابراین این صفت وجوده، هر جا موجود پیدا بشه این صفات هست.
آها.
به همین خاطر این گلدون الان حیه، قادره، عالمه، مختاره، منتها حیاتش، علمش، اختیارش، قدرتش به اندازه خودشه. خود. ببینید ما الان اصوات بین فرکانس 20 تا 20 دسیبل را میشنویم. اگر چیزی 15 دسیبل باشه ما نمیشنویم، ولی هست.
بله.
محسوس ما نیست. حالا بیایم تو حیات، مثلا خودمون رو حس میکنیم زنده ایم، شیر رو هم حس میکنیم، ولی یه حسی هم میکنیم که حیاتش از ما ضعیفتره. تو هم حیوانات احساس میکنیم، کرم باز حیاتش از شیر ضعیفتره.
درسته.
باز حیات یک گیاه رو حس میکنیم، ولی باز میفهمیم از کرم ضعیف‌تره. یه حیات جلبکی هم که چسبیده به سنگ رو هم حس میکنیم، ولی میفهمیم که این دیگه خیلی پایین‌تر از اون. دیگه از این به بعد به پایین‌ترش محسوس ما نیست، نه اینکه حیات نداره.
درسته.
بعد حالا بالاترش قرآن میفهمد این کوه سنگا رو میبینی از کوه افتاد پایین، چرا افتاد؟ چرا؟ معلومه دیگه، مثلا یه تکونی ایجاد شده. قرآن میفهمد این از خوف خدا افتاد پایین. یه چیز عجیبیه. اگر نبود قرآن کسی این حرفا رو میزد یا مستند به روایت میکرد، میگفت یا روایتش ضعیفه یا تو داری مثلا یه حرف پرتی از عقل میزنی.
درست.
و این منها تو آیه 85 سوره بقره است بنویسم. لما یا 75 هست. لما یحبط من خشیت الله. ان من الحجارت سنگ ها اینجوریه. بعضی هاشون از دلش آب میاد بیرون.
بله.
لما یتفج لما یشقق فیخرج منه الماء. ان منها لما یتفجر منه الانهار و ان منها لما یحبط من خشیت الله. این سنگ از اون بالای کوه از خشیت خدا افتاد پایین. درک داره نظام. جمله ذرات عالم در جهان با تو میگویند اسرار نهان. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. قرآن به کوه ها میگه کوه ها در ذکر خدا با داوود همراه بشین. یا جبال عو بی معه و تیر و ای پرندگان، شما هم همینطور.
درست.
پس منتها ما حس نمی کنیم.
بله.
خب بنا نیست ما همه چی رو حس کنیم و بنا نیست هر چی رو حس نمی کنیم رد کنیم.
درسته.
مگر انسان واقعا عقلش ضعیف باشه که هر چی رو حس نمی کنه بگه نه این دور از عقل منه، بنابراین نه نیست. سقف فهم ما سقف فهم ها نیست.
درسته.
اینو برای این گفتم چون میخواستم اسمت در کودکی ائمه رو بگم.
بله.
مثل حضرت عیسی اصلا چی کار کرده بود که گفت انی عبدالله؟ اینه که در تصریح قرآن تصریح مسیحیت هم هست.
بله.
که وقتی که اشاره کرد حضرت مریم به کودک یک روزه، آمده بودن حضرت مریم رو توبیخ و اینا کنن دیگه.
بله.
بودن چه کاری بود تو کردی؟ خجالت نمی کشی؟ قرآن میفهمد آمدن بهش حمله کنن.
بله.
بعد وقت تا بهش حرف زدن گفت من نمیتونم حرف بزنم، سکوت روزه سکوت دادم، با اشاره گفت این با بچه صحبت کنه. اینا عصبانیتشون بیشتر
شد.
گفتم مسخره کردی ما رو؟ قالو کیفن و کلم و من کان فی المهد صبیا، با بچه تو گهواره مگه صحبت میکنن؟ بعد قرآن میفهمد این بچه حرف زد. قال انی عبدالله آتانی الکتاب. کی میگه؟ روز یک روزگیش. و جعلنی نبیا، و من را پیامبر قرار داد. و جعلنی مبارکن اینما کنت، و هر جا باشم من را مبارک سودمند با برکت قرار داد. و اوصانی به صلات و زکاه ما دمت حیا، من را به صلات و زکات امر کرده تا زمانی که زندم. و برم به والدتی و لم یجعلنی جبارن شقیا، و مرا امر به بر و نیکوکاری به مادرم کرده و من را جبار شقی قرار نداده. بعد یه قرآن ادامه قضیه بنی اسرائیل نقل نکرده. یعنی اصلا اینقدر این صحنه تکان دهنده بود دیگه، اصلا دومشون رو گذاشتن و کلشون رفتن دیگه.
بله.
خب این سؤاله که حضرت عیسی تو این سن چه کار کرده بود که انتخاب شده بود؟
بله.
یا مثلا امام زمان علیه السلام در 5 سالگی به امامت رسیدن، امام جواد در سن مشابهی 9 سالگی یا 7 یا 8 یا 9، و آقا امام هادی علیه السلام هم در همین سن. عجیبه این ستا امام آخر در سنین کودکی به امامت رسیدن. و حضرت آقا امام رضا علیه السلام اشاره هم فرمودن که در کودک من، در فرزند من شباهتی است به عیسی ابن مریم.
آها.
که اون البته بچه شبه مفصلی هم داره. یکیش بله. همین جریان
کودکی
علم
انتخاب شده ایشون در
و انتخاب و اسمه و علو و مقام در سنین کودکی. این چطوری میشه؟ باید برگردیم مقدمش همون عوالمی بود که عرض کردم.
درست. حالا جا اگر بخوایم اینطور سوال بپرسیم، بالاخره عصمت جزء تکوین پیامبران هست یعنی همه پیامبران در واقع عصمت و معصومیت دارند از حتی زمان تولدشون.
به اعتقاد ما بله.
به اعتقاد ما اینطور است. بله. حالا این سوالاتی که
تا عصمت قبل از بعثت، چون عصمت مراتب داره. عصمت قبل از بعثت با عصمت بعد از بعثت متفاوته، همونطور که عصمت حضرت موسی و پیامبر متفاوته.
ما حدود 2 دقیقه فرصت داریم تا بریم به استقبال اذان. اگر موافق باشید همین بحث رو جمع بفرمایید تا ادامهش رو هفته آینده خدمتتون باشیم.
اگر اجازه بدین من عصمت رو یک توضیح اجمالی بدم.
بله.
این بحث چون مهمه باشه هفته آینده
باش.
فقط من طرح بحثش رو کردم که کسایی به تصریح قرآن میگن در صغر سن ما هستیم.
بله.
مشابهش هم حضرت یحیی است که میفهمد و آتیناه الحکمه صبیا، به یحیی هم حکمت الهی دادیم در حالی که صبی بود، قبل از سن بلوغش بود. خود حضرت مریم هم اینطوریه،
درسته،
که قبل از سن بلوغ به کمالاتی رسیده بود که حضرت زکریا متحیر شده. اینم اگه خاطرم باشه جلسه بنده اشاره میکنم آیه لطیفی داره.
بله.
پس این رو طرح بحثش رو کردیم که این امکانش هست، بلکه ممکن هست، بلکه واقع شده، قرآن هم گزارش قطعیش رو داده.
درسته.
اما تحلیلش چیه؟ حالا این مصاحبه جبر نیست، اون وقتی کاری نکرده امثال اینها، تحلیلش میذاریم برای هفته آینده. و اما عصمت را به تصور ما از عصمت صرفا گناه نکردنه. این تصور ابتدایی، اگر گناه نکردن باشه پیامبر با بچه‌های کوچولو قبل از سن بلوغ یکسان میشه.
درسته.
و همه انبیا در یک سطح میشن.
بله.
در حالی که اصل عصمت این نیست. عصمت یک معنای سلبی داره که برگشتش به گناه نکردن هاست.
بله.
و یک معنای ایجابی داره. در معنای ایجابیش متوجه ببینید اینجا الان تاریک نیست.
درسته.
این لامپ روشنه و تاریک نیست. معنای تاریک نیستی.
بله.
اون تاریک نیست، اونم تاریک نیست، اونم تاریک نیست. ولی نور این یکی با اون یکی مساویه؟
نه.
نیست. عصمت یک مرتبه ایجابی داره، یک مرتبه وجودی داره که اون مرتبه وجودیش توضیح داره انشاءالله برای جلسه.
خیلی متشکرم، ممنون از حضور شما جناب آقای دکتر نخاولی. انشاءالله هفته آینده هم قرار رو بگیرم که خدمتون باشیم و ادامه بحث رو خدمت شما باشیم.